أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما در درمان بیماری های روح و اندیشه از طریق آیات قرآن بود، قرآن درمانی. برای اینکه اندیشه انسان، روان انسان و روح انسان اگه بیمار بشه تأثیرش رو تو جامعه میگذاره، آسیب‌های اجتماعی بیشترش برخواسته از بیماری‌های روانی و روحی است. اگر یک جنایتی واقع میشه می‌بینیم منشأش بیماری شهوته. اگر قضیه‌ای مثل داستان حضرت یوسف پیش میاد می‌بینیم منشأش حسادت برادرانه. اگر اختلاف خانوادگی و دعوا پیش میاد گاهی می‌بینیم منشأش سوء ظنه، غضب، عصبانیت. اگر جدایی از فامیل و بفرمایید که قطع رحم پیش میاد ببینی منشأش کینه است. به هر حال مجموعه صفاتی که تو روح و روان انسان اثر میذاره فردی نیست، آثارش اجتماعیه. سوء ظن درست یه بیماری فرد اندیشه است، ولی آدم زنین آثار کارش تو جامعه روشن میشه، آدم غضبناک، آدم شهوانی و بالاخره آدم مغرور، آدم متکبر آثار کارش رو تو جامعه نشان میده. در روایات داریم الفکر مرآت صافیه، فکر آدم مثل آینه میمونه صافه، نه زن توشه، یعنی سوء زن، نه بفرمایید بدبینی توشه. روح و روان انسان مثل آینه صاف، الفکر و مرآت صافیه. حالا این مرآت و این آینه مثل هر آینه‌ای که شما تو منزلتون اگه غبار بگیره کم رنگ نشان میده، اگه زنگ بزنه بد نشان میده، اگه رنگ روش بزنی اصلا نشان نمیده. اینطور است دیگه، رنگ و زنگ و غبار نمیذاره آینه خوب نشان بده. فکر و اندیشه مثل آینه است. این جور صفات حالا گاهی باعث میشه زنگ بزنه، کلا بل ران علی قلوبکو، گاهی باعث میشه غبار بگیره به تعبیر قرآن که حجاب بگیره، گاهی هم نه، تبع الله ختم الله، رنگ میخوره اصلا هیچی نشان نمیده. اینی که میبینید افرادی عاطفه درشون خاموش میشه، احساسات درشون خاموش میشه، مهر پدری، مهر مادری، مهر اولادی، مهر همنوعی، مهر نودوستی، اینا همه تعطیل میشه. اینا همه تو وجود انسان فطریه. افرادی دختر زنده به گور میکنه، نه در گذشته، همین حالا آدم گاهی میخواند طرف فلان شخص رو زنده به گور کرد، روزنامه ها گاهی خبرها رو میخوند، یا نه قطعه قطعه کرد، مسله کرد، هی قطعه ایشو یه روز توی ظرف زباله گذاشت توی بیرون از خانه، تو رودخانه انداخت. خب این انسان مگه مهر مادری، مهر پدری، عاطفه، اینا همان است. آینه که رنگ بخوره نشان نمیده، قصاوت میاد. ولذا باید این بیماری ها شناسایی بشه. این بحث مهم نیست، بحث کارشناسانه است. منم سعی کردم اون موارد مهمترشو خدمت شما مطرح کنم. امروزم به یکی دیگه از این بیماری ها میپردازیم که اینم خیلی خطرناک، کشنده است و نابود کننده، تعبیر قاتلات داره. بعضی از صفات رذیله تعبیر داره اینا میکشه، مثل شهوت رانی که در حدیث داریم، از شهوات سموم قاتلات، شهوت رانی سم کشنده است. این صفت هم همین تعبیر راجبش داریم و اون صفت غرور است، غرور واقعی. غرور به معنای تکبر و عجب نیست. ما گاهی فکر میکنیم غرور یعنی خودتو گرفتن، نه، غرور یعنی فریب دادن. اینی که یک کسی مغرور میشه یعنی فریب میخوره. حالا فریب چی رو میخوره میگم، ولی حدیث داریم امیرالمومنین فرمود توبا لمن لم تقتله قاتلات القرور، خوش به حال کسی که این بیماری کشنده رو نداشته باشد، نکشدش. لم تقتله قاتلات القرور، خوشا به حال کسی که خطر غرور و فریفتگی او رو از بین نبره. برای اینکه یه قدری بیشتر بحث واضح بشه، گاهی میگیم غرور، گاهی میگیم قرور، اینا با هم فرق میکنه. غرور به ذم قینه، قرور به فتح. قرور یعنی گول زننده، کسی که آدمو گول میزنه بهش میگن قرور. لذا شیطان یکی از اسامیش قروره. خدا هم تو قرآن میفرماید مواظب باشید، قرور یعنی شیطان شما رو گول نزن. فلا یقرنکم الحیات الدنیا، حیات دنیا شما رو گول نزنه. بعد میفرماید قرور یعنی شیطان. قرور کسی که آدم رو گول میزنه بهش میگن قرور. قرور صفت مشبه است، معنای اسم فاعلی داره. قرور یعنی گول زننده. قرور مستره یعنی گول زدن، یعنی فریفتن. اگر یک کسی رو گول زد، اونی که گول میزنه بهش میگن قرور، اونی که گول میخوره بهش میگن مقرور. این کارو بهش میگن غرور. غرور فعل و مصدر معنای فعلی داره. خواستم واژه برای شما روشن شه، چون تو قرآن هم کلمه غرور آمده هم غرور. بعضی سوال میکنن فرق این دو چیه؟ فرقش همینه که عرض کردم، غرور صفت شخصه اما غرور کاره. مثل این که میگن فلانی حسوده، حسود با حسد فرقش چیه؟ حسود یعنی شخص، حسد یعنی کار حسادت. غرورم مثل حسود میمونه، آدمی که گول میزنه بهش میگن غرور. خب حالا بیایید من اول دو تا آیه قرآن خدمتتون بخونم، بعد یه حدیث بسیار زیبا از پیغمبر اکرم که در این حدیث حضرت میفرماید چه چیزایی آدمو گول میزنه. خیلی روایت زیبایی است. حضرت 6 مورد رو شمرده به ابن مسعود، عبدالله ابن مسعود فرمود اینا آدمو گول میزنه. حالا قبل از آن که این حدیث رو براتون بخونم، دو تا آیه قرآن بخونم. آیه اول سوره حدید، قرآن کریم میفرماید وقتی مردم میان تو صحرای محشر، بعضیا منافقا آدم بدا رو میکنن به مؤمنا. حالا ممکنه این منافق مؤمن داداشش باشه، کما این که ما داشتیم داداش تو سپاه امام حسین، یکی تو سپاه عمر سعد. ممکنه باباش باشه، ممکنه همسایه بغل دستیش باشه، رفیق جونجونیش باشه. میبینه اون داره میره بهش، نمیبرن جهنم. قرآن کریم میفرماید این آدمای بد و منافق به آدم خوبا میگن علم نکن معکم. آیا مگه ما با هم نبودیم؟ حالا با هم بودیم یا داداش بودیم یا پسر و اولاد فرپدر بودیم یا همسایه بودیم یا همکار بودیم. علم نکن، معلوم میشه اینا ارتباط داشتن قبلا با هم. علم نکن معکم، مگه ما با هم تو یه محله و یه شهر و یه جا درس نخوندیم، تو یه دانشگاه مدرک نگرفتیم، چرا شما دارید میرید بهش بارم برن جهنم؟ جای سواله. قرآن میفرماید بهشتیا به اینا میگن شما 5 اشکال تو کارتون بود. قالو بلا، بر منکرش لعنت، قبول داریم داداش مایی، همسایه مایی، همشاگردی مایی، رفیق مایی. قالو بلا ولکنکم فتنتم انفسکم. یک اشکالش این بود، علامه طباطبایی اینو اینطور معنا کرده، تو امتحانا باختید. فتنه رو به معنای امتحان گرفتید، تو امتحان نمره نیوردید. هر دانش آموز نمره نیاره مردود، هر دانشجوی نمره نیاره مشروطه. بعضیا معنا کردن فتنتم انفسکم یعنی به خودتون ظلم کردید، بدی کردید. این یه اشکال. دوم تربستم، شما انتظار شکست دیگران رو میکشیدید، حسادت می‌ورزیدید، تربص به معنای انتظاره، چون بعضی از این منافقین میگفتن دیگه تو این جنگ کار پیغمبر تموم، این نمیشد میگفتن جنگ بعدی کار تمومه. مثل خود اوائل انقلاب یادتونه دیگه، میگفتن آقا 2 ماه دیگه انقلاب، 3 ماه دیگه، 6 ماه دیگه، ای وعده میدادن نزدیکه، از هم میپاشه. حالا منافقین قرآن میفرماید تربستم، شما هی به مردم به رفیقاتون وعده میدادید فردا پیغمبر شکست میخوره، روز به روزم پیغمبر قوی تر میشد. یه اشکال دوم. سوم، قرآن کریم میفرماید ورتبتم، شک میکردید توی عقاید، ما شک نمیکردید، خدا رو قبول داشتیم، پیغمبر رو قبول داشتیم، ولی شما گاهی میگفتید خدا نیست، گاهی میگفتید پیغمبر نیست، گاهی چرا نماز بخونیم. ورتبتم، سوالت نداره، ریب نمیگه، شک میکردید، شک هیچ اشکالی نداره، شک و شبهه برای هر کسی پیدا شد نترسه، میره سوال میکنه. ریب غیر از شک، ریب یعنی شک بی مبنا، شبه افکنی، یعنی بی خود ذهنو مشغول کردن، اینو میگن ریب، نمیگه شک میکردید. میفرماید ورتبتم، یه اشکال شما این بود شک میکرد، خب شد 3 تا، تو آزمایش باختید، انتظار شکست دیگرانو بردید، شما شک میکردید، حالا منظور من رو 4 و 5 میشه، 4 و 5 میش بحث ماست. میفرماید شما غرور داشتید، گول خوردید، شما در زندگیتون فریفته شدید. ولکنکم فتنتم انفسکم و تربستم و ارتبتم و غرتکم الامانی، منظورم روی این کلمه غرز با قید، آرزوها شما رو گول زد، و آخریش غرکم بالله الغرور، به خدا نسبت به خدا مغرور شدید، شیطان کاری کرد که شما فریفته شدید. و حقیقت 2 بار تو این آیه صحبت از غرور، فریفته شدن، گول خوردن، این 1 آیه. آیه دیگر در سوره انفطار قرآن می‌فرماید یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، چرا نسبت به خدا مغرور شدی؟ چرا نسبت به خدا در واقع گول شیطان رو خوردی؟ امیرالمومنین تو نهج البلاغه، اونایی که اهل مطالعه ان من آدرس میدم ببینید، حضرت امیر تو نهج البلاغه بعضی جاها آیات قرآن رو تفسیر کرده، البته مواردش زیاد نیست، ولی همون مواردی که هست خیلی زیباست، بیش از 140 تا آیه تو نهج البلاغه حضرت امیر استشهاد کرده، بعضی از خطبه های ایشون هم مستقلن تفسیر یه آیه قرآن یا یه سوره است. این آیهی که الان خدمتتون خوندم امیرالمومنین در خطبه 223 نهج البلاغه تفسیر کرده، دیگه تفسیر از تفسیر امیرالمومنین بالاتر نمیشه، بالاخره او کسیست که فرمود همه جا با قرآن بود، میدونم کجا نازل شده، بر کی نازل شده، درباره چی نازل شده، شب نازل شده یا روز، تو دشت نازل شده یا تو شهر، همه رو میدانه، علیون مع القرآن. حالا مفسر که امیرالمومنین باشد دیگه عالیست. خطبه 223 نهج البلاغه تفسیر این آیه سوره انفطاره، یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. من دیگه فرصت نیست اون بیان حضرت رو بگم، خیلی مفسر، ولی یک تیکش اینه، میفرماید مردم دنیا شما رو گول نمیزنه، مد دنیا غرک، دنیا چه کار است شما رو گول بزنه، ولکن بها اقتررت، شما دنیا رو وسیله گول خوردنتون قرار دادید. 2 تا بحثه ها، دنیا کسی رو گول نمیزنه، چرا سلیمان گول نخورد؟ چرا مریم مادر عیسی گول نخورد؟ چرا یوسف گول نخورد؟ چرا ایوب گول نخورد؟ در روایت داره جوانو میارن صحرا محشر، میگه خب جوان بودم، گناه کردم، تقصیر نداشتم، زن نداشتم، مجرد بودم، خانمه اومد دنبالم، اون زنگ زد، اون نامه داد، اون سر رام وایساد. میگن یوسفو بیارید، این تو هم قشنگتره، هم جوانتر بود، هم تنها بود، هم دور از خانواده بود، چطور این دنبال شهوت نرفت؟ زن اگر عذر بیاره بگه خب جوان بودم، دختر بودم، چنین بودم، میگن مریم رو بیارید. مریم با اون عظمتش تا دید فرشته الهی داره میاد، نمیدونست فرشته است، فکر کرد نامحرمه. گفت برو تقوا داشته باش، به طرف من نیا. هم خودش ترسید، هم به اون امر به معروف و نهی از منکر کرد. گفت پناه میبرم به خدا. ولذا حضرت امیر میفرماید مد دنیا قرکه، دنیا کسی رو گول نمیزنه، اونی که گول میخورید شمایید به دنیا گول میخورید، ولیکن به ها اقتررت. خب این دو تا آیه قرآن راجع به بحث غرور، یکی سوره حدید، یکی سوره انفطار. اما پیامبر اکرم شش محور رو شمرده، میفرماید اینا مواظب باشید گولتون نزن. یبن مسعود، روایت به عبدالله ابن مسعوده، عبدالله ابن مسعود از اصحاب پیامبره که بعدن هم قاضی شد در زمان خلفا، زمان خلیفه سوم از دنیا رفت. عبدالله ابن مسعود از کسانی است که خیلی خدمت رسول خدا میرسید، روایات متعددی هم از پیامبر نقل کرد. حضرت بهش فرمود یبن مسعود لا تقترن، مقرور نشو. به چی؟ بالله، اول به خدا. سوال، مگه میشه آدم به خدا مقرور بشه؟ بله، حدیث داریم مقرور شدن به خدا اینه، آدم گناه بکنه بگه خدا بزرگه میبخشه. حالا خیلی ها گناه کردن، ما هم یکیش، مقرور شدنه به خدا، آدم بر گناه پررویی کنه، چون گناه کردن بده، ولی بعد از گناه آدم دو جوره، یه وقت جسور، یه وقت شرمنده. کسی که شرمنده است خب حالا این یه رای داره، اما اونی که جسوره میگه آقا چرا دروغ گفتی؟ میگه حقش بود، باید بهش دروغ میگفت. چرا فلان عمل ناپسند رو انجام دادی؟ سزاوارش بود. پررویی بر گناه میشه غرور بر خدا. روایت از امیرالمومنین است، فرمود کسی که معصیت کنه بعد پررویی کنه، توقع هم داشته باشه ما نریم بهش کی بره؟ ما نریم بهش، خدا میخواد کیو بهش بفرسته؟ اینایی که با این روحیه طلبکارن. عثمان ابن مزعون از دنیا رفت، خب آدم خیلی خوبیه عثمان ابن مزعون، اونقدر آدم خوبیه که رسول خدا دختر خودش رقیه وقتی از دنیا میرفت او رو دفنش کرد تو قبرستان بقی، دعا کرد خدایا او رو با عثمان ابن مزعون محشور کن، ملحقش کن به اون. آدم بسیار متدین، مؤمن، روزدار، مرد، گذاشتنش تو قبر. خانومش ام علا کنار قبرش ایستاده بود، گفت خوشا به حالت، بهشت بر تو گوارا باد. کسی که عمرشو با تقوا، پیامبرم در تشییعش، امیرالمومنین، اصحاب، نبی مکرم اسلام فرمودند ام علا والله ما ادری ما یفعل بی و بکن، به خدا من پیغمبرم از عاقبت میترسم، نمیدونن چه خواهد شد. به این اطمینان نگو بهش، بگو انشالله بهش شاملت میشه، خدا انشالله بهش رو نصیبت کنه. اینکه حکم رو امضا کنی پاشو مهر کنی تمام، نه اینطور نیست. انبیای الهی، اولیای الهی نگران بودن. ابراهیم پیغمبر سوره شعرا رو ببینید، دعا میکرد الحقنی به صالحین، یوسف دعا میکرد توفنی مسلما دعا میکرد، امیر المومن علیه السلام مناجات شو ببینید تو مسجد کوفه، دعای کمیل رو ببینید، خود امام سجاد، صحیفه سجاد چطور از گناه نکرده ناله میکردن، از گناه نکرده زجه میزدند. مقرور نباید بشه. یه قرآن میفرماید یهودیا میگفتن ما که جهنم نمیریم، مطمئن باشید جهنم مال ما نیست، اگرم یه وقت خدا بخواد ما رو جهنم ببره چند روز میبره، چند روز، سالم نمیگفتن، خیلی پررویی میکردن، میگفتن لن تمسن نار، آتش سراغ ما بیا نیست، خیالتون راحت میشه، الا ایاما معدودات، مگر یه مدت کمی، حالا بعض تفسیر نوشتن این ایام معدود منظور 40 روز حد اکثر، خیلی ما رو آتیش بگیره، اونم نه ماها، اونایی که گناه کردن، معصیت کردن، آدم کشتن، یه ایام معدود و محدود. قرآن میفرماید این تفکر غلطه. چی گفته شما بگید لن تمسن النار، آتش سراغ ما نمیاد؟ یه کسی بگه من عضو ساداتم، عضو فرزندان پیامبرم، پس عذاب نمیشم. آیا قرآن کریم محدود کرده گناه و ثواب رو به غیر سید؟ نه. امام رضا به برادرش فرمودن تو هم گناه کنی باید بری جهنم، ولو پسر موسی بن جعفر باشه. اصلا غیر منطقی است. مگه میشه یه کسی ولو منسوب به پیامبر، منسوب به اهل بیت، نماز نخونه، آدم بکشه، شراب بخوره، جنایت بکنه؟ بله، ای باید بیشتر حتی احتیاط کنه. بله، گفتن به خاطر انتساب به من احترام کن، شما توهین نکن، اما آیا میتونه خودش اینطور مقرور بشه؟ امام رضا به بزنتی که از اصحاب ویژش بود، خونه امام رضا میامد، شب خونه امام رضا استراحت میکرد، با امام رضا هم غذا میشد، فرمود قیامت خودت میدونی، حواست باید جمع باشه. پسر مسعود یک به خدا مقرور نشد، دو ولا تقترن به صلاحک. اگه یه آدم مشهوری هستی، منبری هستی، عالم هستی، مرجع هستی، مسئول هستی، یک صلاحی تو جامعه، یعنی تو رو به عنوان یه آدم مشهور و صالح میشناسن، به صلاح و خوبی خودت مغرور نشو. چون خیلی خوبا افتادن، زبیرها، طلحه ها، بلعم باوراها، مبادا مغرور بشی به صلاح خودت. دارد حضرت عیسی، زیاد شنیدید، پای شاگرداشو میشوست، شاگردش بود، عیسی پیغمبر خداست، روح الله، مرده زنده میکرد، ولی میگفتن نه عیسی چرا این کارو میکنی؟ میگفت نه، میخوام غرور منو نگیره، تواضع. پای شاگردانشو میشوست، پا شستن رو دست شستن معونش کمتره. یکی از علمای اخلاق حرف قشنگی میزد، حالا البته این باعث غرور خانوما نشه، ولی برای اینکه مقامشون رو بدونن عرض میکنم، ایشون میفرمود اینی که در روایات و در آداب ازدواج داریم، وقتی عروس وارد خانه میشه داماد پاشو باید بشوره. یکی از آداب زفاف و عروسی اینه که وقتی کسی ازدواج میکنه، شب اول ازدواج، عروس خانم که گام میذاره تو این خانه، داماد پای عروس رو بشوره. فلسفه این حالا نمیدونم چیه، ولی ایشان میگفت من فکر میکنم فلسفهش اینه، میخواد از همون اول بگه آقا مرد سالاری بی مرد سالاری، غرور رو بذار کنار، تکبر رو بذار کنار، عاشروهن بالمعروف، با معروف، با نیک. اینی که خیلی تعجبه، چون کسی که عروس، بالاخره اون شب بدنش، لباسش تمیزه، پای کثیف آدم نمیخواد بشویه، یه وقت پای کسی کثیفه می، کسی که اون شب عروسه، کسی که داماده، بهترین لباسها، بهترین آرایش، خود رو نظیف کرده، اما چرا میگه شما پای عروس رو در ورود به اتاق بشوی؟ شاید یه علتش این باشه، این که اون غرور مردی، غرور مردانگی نکشه طرف رو. عیسی پای شاگردانش رو میشست. این نکته دقیقی است. لا تقترن، مقرور نشو به صلاح و مشهوریت. خدا رحمت کنه مرحوم عاشق عباس قمی، صاحب مفاتیح الجنان، رضوان الله تعالی علیه، که در نجف اشرف کنار امیرالمومنین به خاک سپرده شده، داشت منبر سخنرانی میکرد، یه وقت وسط جمعیت دید یه گوشه ملا عباس تربتی نشسته، همین که کتاب فضیلت‌های فراموش شده رو پسرش دربارش نوشته، پسر ایشون زمان طاغوت رادیو هم صحبت میکرد، سخنرانی های خوبی هم داشت، حسین علی راشد، ایشون کتابی نوشته به نام فضیلت های فراموش شده که توصیه میشه بخوانید، شرح حال پدرش، خیلی آدم بالایی بود ملا عباس تربت. عاشق عباس یه وقت ملا عباس نشست، از منبر اومد پایین، گفت از امروز تا آخر این دعوتی که من دارم شما منبر برو، جایی که شما نشستی من سخنرانی نمیکنم. اینه که شیخ عباس و شیخ عباس کرد، اینه که مفاتیح زیر بغل همه قرار گرفته، اینه که وقتی صدای
مصلی و معمومش رو از اون عقب میشنوه یا الله یا الله، مسجد گوهرشاد نماز جماعت رو تعطیل میکنه. به ده روز نرسیده بود نماز جماعت مسجد گوهرشاد، گفتن آقا هرچی مسجد اطراف اینجا بوده تعطیل شده نماز، مسجدای کوچک، بازار، اطراف، همه اومدن تو نماز شما. احساس کرد ممکنه یه مقدار این حالت براش پیدا بشه، تعطیل کرد. صلاح و عنوان تو رو نگیرد. من تو خاطرات یکی از این کمونیستایی که زمان شاه زندان بود یه جمله خواندمشون، معتقد به خدا نبودشون، زمان شاه خب تیپ زندانیا مختلف بودن، مجاهدین خلق بودن، فدایی ها بودن، مذهبی ها بودن، کمونیست ها بودن، حزب توده بودن، زندانیا همه یه وجه مشترک داشتن، اون مبارزه با شاه بود، ولی یک مرام مستقل نداشتن، بینشون فاصله زیاد بود. این آقای کمونیست، این زندانی حزب توده میگه من خوابیده بودم، پتو رو سرم، وقتی دیدم یک دستی با نوازش اومد رو سرم، خیلی آهسته، خیلی آرام گفت عزیزم نماز داره قضا میشه، داره آفتاب میزنه. حالا خود این آقا از خیلی قبل بیدار بود، نماز شب، نماز صبح، خوشو میگه با عصبانیت پتو رو دادم کنار، شروع کردم بد و بیرا گفتن به این پیرمرد که بالای سر من آمده. گفتم من کمونیستم، من خداشم قبول ندارم، نماز بخونم، چه کار داری به کارم؟ خیلی عذرخواهی کرد، خیلی معذرت خواهی کرد. بعدم که صبح شد، هوا باز شد و روشن شد و من بیدار شدم، اومد کنارم نشست، چندین مرتبه آقا ببخشید من نمیدانستم شما کمونیستی، نمیدانستم، تصورم این بود این بند زندانی های مسلمانه. اون چنان ایشون میگه من در طول عمرم یک روحانی رو پرستیدم، دوست داشتم و در شهادتش گریه کردم، و اون این عالم مرحوم شهید دستقید رضوان الله تعالی علیه بود که تو اون پیرمرد، تو اون زندان. بعد میگه ازش خواهش کردم بیا با من همسلولی بشه، با هم تو یه جا باشیم، تو یه منطقه باشیم. آقای همین کمونیست، یک برخورد مرحوم دستقید، ببین اینو مرید یک عالم میکنه. این تواضعه که فرمود ابن مسعود، یک به خدا مقرور نشد، دو به صلاح و عنوانت، سوم ولا به علمک، به علمت، به دانشت، هر چه قدم عالم باشی. یه وقتی حضرت آیت الله امینی به بنده فرمودن، همینجا فرمودن علامه طباطبایی روزهای آخر عمر اسم فرزندانش هم فراموش کرده بود. ایشون فرمود نزدیک مدتی از که یک سال شاید اواخر عمر فراموشی، حتی نام فرزندان رو گاهی فراموش کرد. کدام علم، کدام دانش، آنشی که با یک فراموشی میپره. به علمت مقرور نشو عزیزان من. بعضی از این کتابهایی که مثل سیمای فرزانگان، اینا رو بخوانید یه خورده ببینید گذشتگان ما چرا نامشون ماندگار شده. ملا محسن فیض کاشانی ها، ملا خلیل قزوینی ها، ملا خلیل قزوینی برای خودش یه یلی بود تو قزوین، عالمی بود، تفسیر داره، کتاب داره، شرح کافی نوشته به نام صافی، با ملا محسن فیض کاشانی بحثش شد. دو تا عالم، هر دو مال اوایل قرن 11، نشست با ملا محسن فیض کاشانی، اعلی الله مقامهما، بحث کردن. ایشون فیض رو محکوم کرد، اصرار کرد بر نظریش و تو جواب بر فیض غلبه کرد. فردای اون روز خب فیض رفت کاشان و ایشون هم قزوین، و ملا خلیل میگه رفتم تو کتابای خودم مطالعه و بررسی دیدم نه، نظر من اشتباه بوده، حق با فیض بوده، من بیدلیل اصرار بر عقیدم کردم و فیض رو تو این قضیه علمی محکوم کردم. از قزوین پیاده را افتاد کاشان، این مسیر طولانی، آمد پشت در خانه ملا محسن فیض کاشانی، فاصدای بلند گفت یا محسنو قد اتا کلبوسی، نه اسم ملا محسنم محسنه، یا محسنو قد اتا کلبوسی، آی محسن گناهکار اومد. درو باز کرد ملا خلیل، اینجا چه می گفت اشتباه کرد، آمدم دستتو ببوسم، عذرخواهی کنم، داخل خانم نمیام، برگرده منو ببخش. اعتذار و عذرخواهی کرد و برگشت. اینه که مطرح میکنه اینه که مرحوم آیت الله عثمانی بروجردی اعلی الله مقامه الشریف شرح حال ایشون چاپ شده، نشسته بود کنار رضا شاه در تهران، بعضی از افرادی که خاطرات این شخصیت رو نقل کردن نوشتن یکی از سفرهایی که مرحوم آقای بروجردی از عتبات برمیگشت دستور داد ایشون رو دستگیر کنن، مشکوک شده بود به رفت و آمدها و به مطالب ایشون، آوردن تهران و بعد شاه اومد دیدنش، نشست گفتگویی با ایشون کرد، بعد گفت حضرت آیت الله ما اشتباه کردیم، برداشت غلطی کردیم، شما رو میگیم برگردانن و از این به بعد انشاءالله تو کارها با شما تماس میگیریم، هماهنگ میکنیم. گفت ایشون یه نگاهی کرد فرمود نخیر، هم من و هم شما با عاشق عبدالکریم حائری هماهنگ میکنیم، مرجع علل اطلاق اوه، چون عاشق عبدالکریم زنده بود در قید حیات بود، هم من و هم شما کارامونو به او مراجعه میکنیم، نذاش اختلاف بیندازه، نذاش تفکیک کنه. اصل ماندگاری مرجعیت شیعه به همینه، ماندگاری علمای ما به همین مسائل بوده است. به علم مقرور نشو. و من اگه بخوام اینجور قصه ها رو بگم زیاد فراوان بزرگان و شخصیت های ما در گذشته در امروز این گونه بوده که نامشون مطرح شده و این گونه بوده است که ماندگار شدن، اینطور تواضع داشتن که نامشون آثارشون ماندگار شد. عبدالله ابن مسعود مقرور نشو، بالله، به صلاحک، به علمک، سه چهارم به عملک، به عملت، عمل ما کجا، عمل اهل بیت و امیر المومنین کجا، مقرور نشو. به امام سجاد گفتن آقا چقدر عبادت میکنید، گفت من کجا، جدم امیر المومنین کجا. به علمک و عملک و برک، احسانت، انفاقت، هر چقدر انفاق کنی انفاق ما به پای انفاق صدیقه طاهره نمیرسد که سوره هل عطا نازل شد، ما کجا و اون انفاق کجا. در برد مقرور نشو. و بالاخره فرمود به عبادتک، به عبادتت. این شش موردی که عرض کردم اینا عوامل غروره، فریفته شدن، گاهی علم، گاهی عبادت، گاهی احسان، گاهی عمل، گاهی مقرور شدن به خدا، گاهی به شهرت، به عنوان، و در یک کلمه غرور و فریفتن و فریفته شدن از ویژگی‌های شیطانه. یکی از اسامی شیطان غروره، چون خودش هم مغرور شد و سقوط کرد، خودش هم با نگاه به آفرینشش در مقابل آدم ابوالبشر سجده نکرد. این در واقع خصوصیت و بیماری رو قرآن راهکارش رو بیان کرده، راهکارش این است که عظمت خدا رو ببینید، نعمتهای خدا رو ببینید، کوچکی خودتون رو ببینید. راهکارش این است که در زندگی هرگز فریفته آثار دنیا نشید، مرگ رو ببینید، قیامت رو ببینید، انابه به سوی خدا داشته باشید. یه روایتی از امام صادق علیه السلام داریم منسوب به ایشونه در این کتاب مصباح الشریعه که منسوب به امام صادقه، امام فرمود غرور رو با انابه از بین ببرید. انابه یعنی بازگشت به خدا، به دائم ذکر بودن، به یاد خدا بودن. نگذارید این صفت تو زندگی شما ایجاد بشه. خدایا به همه ما توفیق تواضع و فروتنی و توفیق بهره‌مندی صحیح از نعماتت رو عنایت بفرما.